ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی برگزار شد. اسرائیل میگوید آماده ی حمله به ایران است. آمریکا اعلام کرد افرادی که برای ربودن کشتی باری در خلیج عمان تلاش کردند ایرانی بودند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و او به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرد. این مراسم با سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد و پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صحبت کرد. ابراهیم رئیسی هم پس از ادای سوگند سخنرانی کرد. مقام‌ها و نمایندگانی از کشورهای مختلف دنیا در این مراسم شرکت کردند. حضور انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مراسم با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و چهره‌ها و احزاب مخالف حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت کشورش آماده ی حمله به ایران است. او در گفتگو با وبسایت واینت گفت اسرائیل در مرحله انجام اقدام نظامی علیه ایران است. بنی گانتس همچنین گفت باید یک واکنش جهانی به تهدید جمهوری اسلامی نشان داده شود. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران ایران را مجری اصلی حمله اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت در آب‌های دریای عمان معرفی کرد. در این حمله یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی کشته شدند. ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. این حمله باعث شدت گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اتباع ایران کشتی آسفالت پرینس را در خلیج عمان ربوده بودند، اما فعلا در موقعیتی نیست که این موضوع را رسما تایید کند. روز سه‌شنبه اعلام شد یک کشتی حامل آسفالت و قیر با نام آسفالت پرینسس که با پرچم پاناما در دریای عمان به سمت تنگه هرمز حرکت می‌کرد روبوده شده، اما پس از چند ساعت ربایندگان عرشه کشتی را ترک کردند. سه منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که به باور آنها نیروهای تحت حمایت ایران عامل ربایش این کشتی بودند، اما سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرد. دو ابوالفضل شکاری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران نیز این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. یک سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه 13 مرداد گفت این نهاد درباره وضعیت غیر نظامیان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که در نبردهای شدید میان طالبان و نیروهای دولتی گرفتار شدند به شدت نگران است. همزمان با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان طی ماه‌های اخیر، طالبان بخش گسترده‌ای از خاک این کشور را تصرف کرده و در روزهای اخیر با هدف تصرف 3 مرکز ولایات افغانستان از جمله لشکرگاه، هرات و قندهار این شهرها را محاصره کرده است. در همین باره با نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای محمود به این بخش خبری رادیو فردا. به ما بگید الان وضعیت در این سه بخشی که خبرها دربارشون هست، درباره حمله تشدید حملات طالبان به این سه نقطه از افغانستان، لشکرگاه، هرات و قندهار الان در چه وضعیتی است؟ هنوز در موقعیت محاصره هستند یا خیر؟
با سلام به شما. قسمی که شما انعکاس وضعیت در مطبوعات میبینین، بله، وضعیت در این سه ولایت هرات، هلمند و قندهار خوب نیست و فشار طالبا برای تسخیر مراکزی مناطق شدید است و شاید همین لحظه که ما و شما هم صحبت میکنیم جنگ شدید در این سه ولایت وجود داره. خب بدون شک غفلت دولت و نبود هماهنگی نظامی برای اینکه وقت نیروهای آمریکایی و در مجموع ائتلاف بین‌المللی افغانستان را ترک میکنن، باید اینا آمادگی لازم میداشتن تا هی که جلو پیشروی طالبان را بگیرند، چون قبلا احساس میشد که با کمبود نیروهای خارجی در افغانستان جنگ شده پیدا میکنه، اما متاسفانه هم چه کار نشد و عملا فاجعه در اون منطقه جریان داره. جنگ خیلی شدید است و متاسفانه جز اکمالات هوایی خیلی سخت است که از طریق زمین به اونا کمک برسد، چون تمام شهرهای بزرگ در اختیار طالبان قرار داره و از سوی دیگر چینش نیروهای طالب بر اطراف شهر ایرات و لشکرگاه و قندهار که حتی در لشکرگاه عملا بخشای زیادش پیش طالبان از شهر به گونه‌ای هست که اینا نیروهایشان اگر تلف هم میشن نیروهای تازه نفس برشان میرسه و این تا اندازه زیاد کار دولت مشکل ساخته که خودش یکی از پرابلم های جنگ در این سه منطقه میباشه.
الان وضعیتی که دولت داره چگونه است؟ آیا ارتش افغانستان الان مستقر هست به طور کامل در اونجا؟ آیا نیروهای مردمی دارن به ارتش کمک میکنن؟ شرایط نیروهای مردم و دولت چگونه است در برابر نیروهای طالبان؟
خب دو جریان در یا دو نیروی جنگی در اکثر مناطق افغانستان در حال جنگ است، بخصوص در ولایت هایی که عملا طالب یک بخش از رو تفسیر کرده. یکی نیروهای ویژه دولت، کماندوها و بعد قطعات خاص کنا آمادگی لازمه بر جنگ دارن. اونا درگیر جنگ هستن که بیشترین بار جنگ به دوش از اونا است و در پلویش نیروهای محلی منطقه است که با وفاداری از یکی از آدمهای متنفذ مثل اسماعیل خان یا مثل آقای دوستم یا آقای عطا، اینا کسانی هستند که وفاداری دارن به او افراد و می جنگن و بدون شک اگر خیزش های مردمی در پالوی نیروهای امنیتی قرار نگیره کار دولت خیلی سخت میشه و یکی از توانایی هایی که فعلا دولت در اختیار خود داره هست کسانی در اون منطقه به نفع دولت می جنگن که کوچه و بازار خود را بلد هستند و می دانند که چگونه دشمن در کوچه های خود ملاقات کنند. شاید یکی از موضوعات باشه که تا حال مراکزی ولایت ها سقوط نکرده، در غیر آن فشار نظامی بیش از حد است و در قسمت آمادگی جنگ ها دولت عملا خیلی تحت فشار است که باید آمادگی جنگ های جدید بگیره، باید عملات را انجام بده تا این مناطق تصفیه کاری شود. هیتمینان خاطر زیاد وجود نداره برای این که از مدت ها پیش کسانی که در سمت های سکتور های امنیتی مقرر شده بودن اینا هیچ نوع تجربه جنگ نداشتن و بر حسب مسائل قومی و مسائل سلیقوی اینا مقرر شده بودن که امروز کار به جای رسیده که اینا مدد میگیرن از جنگجویان سابق و بخصوص از مجاهدین سابق تا در پالوی دولت بیاین و از مناطق دفاع بکنن.
آقای محمود، یک طوفان توییتری هم از روز سه‌شنبه به راه افتاده تا چهارشنبه برای با عنوان قیام هرات برای بسیج مردم علیه طالبان. الان وضعیت اجتماعی در برابر طالبان خیلی فرق میکنه تا سالها پیش در افغانستان. با در میان این بیم امیدها، آیا امیدها بیشتر هست یا ترسها و وحشتها به سقوط مناطق مختلف افغانستان به دست طالبان؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم 30 ثانیه.
خب بدون شک هر دو گپ مهم است، هم امید وجود داره و هم ترس وجود داره. ترس از این که اگر طالبان بر بگرده مشکلاتی که در بعض مناطق مثل اسپین بولدک یا مثل جاغوری رخ داده شاید به سر بسیاری ها بیاید که در حجم کشتارهای زیاد صورت گرفته و بیم هیه و امید هیه است که وطن ماست و باید از این دفاع صورت بگیره و همه می دانند در صورت که جنگ شدید شد و اینا از مناطق خود بجا شود مهاجرت یک پرابلم بزرگ است. خب و از سوی دیگه اون محبوبیت را که قبلا طالبا شاید در اذهان عامه ایجاد کرده بود دیگه وجود نداره و همه در پالوی دولت و در پالوی خیزش های مردمی قرار دارد.
خیلی سپاسگزارم. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، با ما همراه بود. رئیس دومای روسیه برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
همسایگان ایران در میان کشورهای مشترک المنافع نمایندگان خود را به تهران اعزام کردند. نخست وزیر ارمنستان، معاون وزیر خارجه گرجستان، رؤسای پارلمانهای روسیه، بلاروس، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، معاون دبیر شورای ملی مصلحت ترکمنستان و سفیر اوکراین در تهران در میان مهمانان مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بودند. ایلیا کوس، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از فهرست مهمانان پیداست چه کشورهای شریک ایران هستند.
زمان نشان خواهد داد روی کرده رئیس جمهور جدید ایران چگونه خواهد بود، اما اکنون پیداست تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران رخ نخواهد داد و مهمانانی که در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی گرد هم آمدند گواهی بر این ادعاست. برای کشورهای قفقاز به ویژه ارمنستان، روابط با ایران در بسیاری از عرصه‌ها اهمیت فراوان دارد. از دیدگاه کشورهای آسیای میانه، ایران از بازیکنان کلیدی منطقه است که با تشدید بحران افغانستان نقش خود را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت. در مقابل شرکت نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم موجی از انتقادها را برانگیخته و نه تنها امیدی به بهبود روابط ایران و غرب نیست، بلکه به نظر می رسد کشورهای دموکراتیک معاشرت با رئیس جمهور جدید ایران را که از دید نهادهای حقوق بشری مظنون به دست داشتن در جنایت علیه بشریت است به ضرر خود می دانند. این نکته نیز شایان توجه است که اوکراین که روابطش با ایران پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به شدت تخریب شده، صرفا سفیر خود را به این مراسم فرستاد.
در بیانیه پارلمان روسیه آمده ویچسلاو والودین، رئیس دوما، به دستور رئیس جمهور روسیه در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران حضور یافت. او پنجشنبه تایید درهای جداگانه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره فعال سازی روابط مسکو و تهران رایزنی کرد. از سوی دیگر شبکه خبر به نقل از علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، گزارش داد اولویت دولت 13 باید ایجاد روابط راهبردی با چین و روسیه باشد. در واکنش روزنامه اعتماد و روزنامه جمهوری اسلامی نوشتند قدرت‌های شرقی چندان قابل اعتماد نیستند. ایلیا کوس، کارشناس مسائل بین الملل، با این نظر موافق است.
به رغم همکاری در سوریه و عرصه‌های دیگر و وجود قراردادهای بزرگ اقتصادی، روسیه تا جایی با ایران تعامل خواهد کرد که در راستای منافعش باشد. به نظر می‌رسد مسئولین ایرانی به این نتیجه رسیدند که با ادامه تنش‌ها با غرب چاره‌ای جز اتکا به روسیه ندارند. اما واقعیت این است که اگر مسکو احساس کند بی‌رقیب شده، صرفاً مطالباتش بیشتر خواهد شد. هیچ ثمره ارزشمندی از روابط اخیر تهران مسکو به یاد نمی آورم. از ماجرای ساخت نیروگاه اتمی در بوشهر و تحویل سامانه S-300 گرفته تا تأخیر در تأمین واکسن اسپوتنیک وی، صرفاً غیر قابل اعتماد بودن روسیه را به رخ می کشد. آخرین پیام معنادار روسیه به ایران درباره ضرورت پیوستن به توافق اوپک پلاس نشان می‌دهد مسکو در دفاع از سهم خود در بازار جهانی نفت بسیار جدی است و در صورت عدم همراهی تهران حتی حاضر است از پشت به ایران خنجر بزند. ایران باید در برنامه ریزی روابط خود با روسیه این مسئله را مد نظر داشته باشد.
در میان تازه‌ترین تحولات مرتبط با روابط مسکو تهران، سفیر ایران در روسیه با آنتون کابیاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، درباره توسعه روابط دو جانبه و ارتقای نقش تهران در سازمان‌های بین‌المللی تحت رهبری روسیه رایزنی کردند. همچنین نمایندگی روسیه در سازمان ملل مجدداً ابراز امیدواری کرد که با احیای برجام، تحریم‌ها علیه ایران هرچه سریع‌تر برداشته شود. همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از تهران خواست در پی لغو تحریم‌ها به تلاش‌های اوپک پلاس برای حفظ ثبات بازار نفت ملحق شود، و این در حالی است که این تقاضا خلاف موضعی است که ایران همواره بر آن پافشاری کرده.
آنا رایسکایا گزارش میداد. با یک خبر کوتاه به این بخش خبری پایان میدیم. وزارت بهداشت ایران شمار کشتهای ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته رو بیش از 430 تن اعلام کرد. مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 92,000 نفر رسیده. به ترتیب میرسیم به 215 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر و رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.